بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد الله محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم في خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كل شيء خاشع له وكل شيء قائم به غنى كل فقير وعز كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف من تكلم سمع نطقه ومن سكت علم سره ومن آشف عليه رزقه ومن مات فإليه منقلبه. در ارتباط با خداشناسی در بیانات مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام توحید در نهج البلاغه که مورد صحبتمون بود از این خطبه 109 استفاده میکردیم که هر روز عرض میکردیم به شماره هایی که در ترجمه مرحوم دشتی در مجموعه نهج البلاغه هست. خطبه 109، یکی دو جمله از این خطبه روز گذشته توضیح داده شد. کل شیء خاشع له، همه چیز خاشع است و خاضع است، خشوع دارد در پیشگاه خداوند. همه چیز از مهمترین موجودات خلقت گرفته است تا ضعیفترین موجودات هستی. روز گذشته توضیحات عرض شد، از جبرئیل امین گرفته تا ذرات کوچک این عالم، همه و همه در پیشگاه پروردگار خاضع خاشع. این سوال و جواب مطرح شد که اشاره میکنم رد بشم، با آن این که اگر کسی سوال کنه که خیلی خاشع و خاضع نیستم پیش خدا، من معاندین منکرین حق، اونها که با خداوند متعال لجاجت میکنن، اصلا ضدیت با حضرت حق دارن، کسی رو بفهمن معتقده به خدا هست برخورد باش میکنن، اینها خاشع در پیشگاه پروردگار نیستن که. چطور اینجا آقا فرمودن کل شیء خاشع له، همه چیز خاشع است برای خداوند متعال؟ اجمالا عرض کردم که خشوع، در جواب این سوال گفتیم که خشوع دو نوعه، یک خشوع مقالی به گفتار و زبان، همراه با خشوع دل، که دل هم خاضع و خاشع است و اعلام هم میکنه در پیشگاه پروردگار ذلت خودش را، عبودیت خودش را. این در ارتباط با کسانی است که مؤمنان، خدا پرستن، معتقد به خدا هستند. اینجا کل شیء خاشع له مشخص. یک خشوع دیگر هست، خشوع تکوینی است، یعنی از نظر اصل خلقت و مسائل مربوطه به خلقت تحت فرمان پروردگار است. اساسا خدا آفریده است او را، چون مخلوق خداست، مصنوع خداست، تحت قدرت پروردگار است و هر فرمانی هم که خدا بدهد از نظر تکوینی ناچار اطاعت میکنند و همین شخص لجوج عنود منکر همه چیز که گفتیم وقتی خدا بفرماید بمیر، میمیره. وقتی خداوند متعال نسبت به او فرمانی بدهد در جهت تحول او، تغییر او، تغییر او، سخت مطیع است، مشخصه. از نظر تکوینی همه چیز، حتی منکرین حضرت حق که به زبان و دل انکار میکنن ولی وجودشون، بدنشون، مسائل مختلف دیگری تحت فرمان پروردگارن و هر نوع فرمانی از نظر تکوینی خداوند متعال بدهد اطاعت میکنه. فرمانهای تشریعی خدا چون بر اساس اختیار انسان و موجودات با شعور آفریده شدن که با اختیارشون اطاعت کنن، لذا اونهایی که نمیخوان خوب بشن، نمیخوان اطاعت بکنن، به بدبختیش هم گرفتار خواهند شد، اون وقت اینا خاضع نیستن، خاشع نیستن، مشکلی هم نداره. پس کل شیء خاشع له، این سوال و جواب روز گذشته یک مقدار مبسوط‌تر صحبتش شد. بعدم گفتیم که از بهترین حالات این است که انسان در پیشگاه پروردگار هرچه بیشتر حال ذلت داشته باشه، حال خضوع و خشوع و تضرع داشته باشه. به وصف نمیاد عظمت این تضرع در پیشگاه خدا. سوال، گدایی، تضرع در پیشگاه خدا، من مکرر به نظر میاد این نکته رو عرض کرده باشم، از بزرگی یاد گرفتم این نکته رو، خدا رحمتش کنه. در دعای ماه رجب که معمولا میخونیم، اعتنی به مسئلتی ایاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره. خدایا به گداییم همه خوبی های دنیا با آخرت رو من بده. یعنی سرمایهی که میتواند اون سرمایه چنین زمینهی درست کنه که تمام خوبی ها نصیب انسان بشه، گدایی در خانه خداست. اعتنی به مسئلتی ایاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره. خیلی حرف بود. وصرف عنی به مسئلتی ایاک جمیع شر دنیا و شر الاخره. پس معلوم میشه گدایی و تضرع و خضوع و خشوع در پیشگاه پروردگار خیلی مهمه. این جمله رو من کم خوندم، گاهی هم که میخونم بعد گاهی با خودم میگم که نمیخوندی بهتر بود، ولی حالا فکر میکنم برای کسی نتیجه سوء داشته باشه یا سوال مشکلی باشه، اگه کسی براش سوال پیش آمد کرد بفرمان که ما در خدمت هستیم، مقداری که من بتونم توضیح بدم. اون جمله است که در خطابهایی که به وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم شده است و در روایات مربوط به معراج نقل شده. روایات معراجیه خیلی مضامین فوق العاده ای داره. یک جمله اینه که یا احمد حدوداً عبارت اینه: ما من عبد عرفنی و خزعلی الا و خزعت له. لا اله الا الله، چه لطفیست، چه عنایتیست از ناحیه خداوند متعال. خطاب به پیامبر گرامیست که پیامبر ما، هر بنده‌ای که مرا بشناسد و در مقابل من خضوع کند، خشوع کند، من هم این چنین. اونطور من هم این چنین دیگه معنیش معلومه از جهتی که خضوع ما خضوع ذلت است در پیشگاه او، خضوع او خضوع رحمت است بر عبدش، خضوع ما خضوع عبودیت است، خضوع او خضوع لطف و کرامت است. جمله عجیب بود که عرض کردم. اینه که خیلی انسان تو خودش باشه که این حالت خضوع و خشوع را دائم مورد توجهش قرار بدهد که در پیشگاه خداوند متعال کوچکی کنه، هرچه بیشتر خضوع و خشوع داشته باشه، هرچه زیادتر، که مهمترین خضوع و خشوع هم زمینش وقتی است که انسان در حالت سجده باشد و که دیروز عرض کردیم و در حالت گریه. این اقرب ما یکون العبد الی الله عز و جل و هو ساجد باکن و کل شیء قائم به. این هم صحبت شد، هر چیزی بستگی دارد به حضرت حق، قائم به اوست، اوست که قیوم همه چیز است، تمام هستی را اوست که حفاظت میکنه، قیومیت میکنه و همگان وابسته به او. دیروز دیگه صحبت شد که به گونه ای که اگر مشیتش ارادهش را برگیرد از هستی، هستی نابود می شود، نه متلاشی، نابود می شه، معدوم می شه. چه این که مخلوق اوست و چون مخلوق اوست و وابسته به اوست، این چنین است که از این قرار هست همه چیز قائم به او و کل شیء قائم به. غنا کل فقیر، ذات مقدس حضرت حق است که همه نیازمندی ها که نیازمندان دارن رفع نیازمندی هاشون به خداست و اوست که بی نیازی همه نیازمندی ها و نیازمندان است. غنای هر فقیر است، یعنی هر کس که نیازمند است، که همه چیز نیازمند و همه کس نیازمند است، در وضعیت خودش رفع اون نیازش به خداوند متعال است. لذاست که غنا کل فقیر و عز و کل ذلیل، هر ذلیلی اگر عزت پیدا کند عزتش به خداست، و عز و کل ذلیل، حتی عزتی که از نظر ظاهر دشمنان خدا پیدا میکنند، اون از ما خدا تقدیر کرده، خدا تقدیر کرده، اون گوی میشه که دشمن خدا هم از نظر ظاهری عزیزه. فرعون ها، نمرود ها، اینا از نظر ظاهر عزت داشتن دیگه، عزت ظاهری که میگیم معناش همین داشتن امکانات فراوان در این زندگی مادی. یک عزت، عزت حقیقی است که اون عزت سعادتمندی واقعی، نجات است و رستگاری است و در زندگی بعد از این عالم مورد عنایات پروردگار بودن و اینجا مورد رحمت خدا بودن، این عزت حقیقی است. یک عزت ظاهری داریم که ممکنه یک کافری هم داشته باشه، اون عزت ظاهری مقصود اینه، یعنی داشتن امکانات بسیار در ارتباط با زندگی این عالم که به چشم عموم عظمت داره، به چشم عموم مهمه، گفته میشه عزیزه، ولی از نظر واقع ذلیله. این عزت، عزت ظاهری است. به کفار هم چنین عزت ظاهری باز اراده خدا در کاره، بر اساس آزمایش و امتحان، بر اساس مسائل مختلف، مهلت در ارتباط با این عالم، سنت مهلت، مسائل مختلفی که در این جریان مطرح است. لذاست که قل اللهم مالک الملک تعز من تشاء و تذل من تشاء، این جمله مربوط به صحبت من اینه، تو عز من تشا و تو ذل من تشا. این عزت و ذلت، این ظاهریش هم او باید اذن بدهد. اذن داده به عزت ظاهری جانی ها ولی دوستشون نداره. اذن داده معناش این نیست که نسبت به اونها علاقمندی در کار باشه، مشخصه. بنابراین و عز و کل ذلیل و قوت و کل ضعیف، و ذات مقدس هر ذات حق است که قوت هر ضعیف است، یعنی باز هر قوتی که هست به اوست. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. تمام این چیزهایی که برای انسان و هر موجودی امتیاز است، همه اونچه که برای هر انسان و هر موجودی کمال است، تمام اون امتیازات، تمام اون کمالات از ناحیه خداوند متعال به همه چیز مرحمت شده. لذاست که غنا کل فقیر و عز کل ذلیل و قوت کل ضعیف، و ذات مقدس حضرت حق است که مفزع و کل ملحوف، پناهگاه هر کسی است که این به گرفتاری گرفتار شده، مبتلا شده، اگر بخواهد به پناهگاه بی نظیر پناه ببرد، به پناهگاه بی مانند تکیه کند، بایستی که به خدا تکیه کنه و از او بخواد. مشخصه، به خاطر این که اوست که هرچه اراده کند ارادهش تحقق پیدا میکنه. مانعی برای اراده پروردگار نسبت به هرچه اراده کند نیست. ولذاست که قدرت چون بی عجز است، لطف بی پایان است، رحمت بی نظیر است، آگاهیش در ارتباط با همه چیز بی مانند است و جهل در او نیست، اگر یک کسی بخواد به چیزی پناه ببرد، عقلش میگه که به کسی به پناه ببر که دارای این امکانات باشه، دارای این خصوصیات باشه، و اون ذات مقدس از حق است. اینه که و مفزع و کل ملحوف، هر ملحوفی، هر گره در کاری، هر گرفتاری این جا دارد که به خداوند متعال پناه ببرد و به او تکیه بکند، و تکیگاه هر گرفتاری ذات مقدس از حق. ولی خب باز معناش این نیست که هر گرفتاری اگر پناه برد به خدا حتما گرفتاریش رفع میشه، نه. ولی اوست که میتواند رفع کند هر گرفتاری را. ولی رفع گرفتاری ها هم یه حساب کتابی داره و سنت دارد ذات مقدس حضرت حق در خلقت. بسیاری از موارد میشود که انسان گرفتار است، از خدا هم درخواست میکند، جدی هم درخواست کرده، اما در این حال خبری نمیشه. چه این که او در یک آزمایش و امتحانی قرار گرفته و امتحان از سنت‌های الهی است که خداوند متعال این سنت رو اجرا کرده و آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام این چنین فرمودن که نگویید که خدایا امتحانمون نکن، این نشده نیست، حتما باید امتحان بشید. در امتحان ها به خدا پناه ببرید، از خدا بخواهید که تکلیف دون انجام بدید، ولی خدا ما رو امتحان نکن نمیشه. اساس خلقت بر آزمایشه. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن و عملا. خلقت مرگ و زندگی برای همین است که آزمایش بشه انسان. الف لام میم احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. ما می آزماییم، امتحان میکنیم افراد رو به فقر، به گرفتاری ها. وقتی که قرار یک آزمایشی باشه، اون وقت است که دیگه دعای انسان هم گویی کار نمیکنه. مهمترین توسل رو هم پیدا کرده به معصومین خاصیتی نمیده، به خاطر اینکه قرار بر اینه که امتحان بشه. پس مفزع حل منحوف است، مشخص. هر غمناک و غمدیده و گرفتاری باید به او تکیه کند و به او متوجه بشه. منتها او رفع میکنه گرفتاریشه؟ نه، گاهی رفع نمیکنه. به جای این که به طرف او آمده، چیز دیگه مرمت میکنه، عنایت دیگری داره. ولی گویی عرض کردم تا این حد که گرفتاری شدید، درخواست رفع گرفتاری جدی، ولی قراره که این گرفتاری. اون داستانی که فراون گفتم رو بگم که خیلی خسته نشید، آمد خدمت حضرت باقر علیه السلام جناب جابر. جابر از شخصیت فهمیده، فوق‌العاده فهمیده است. آمد خدمت حضرت باقر علیه السلام، به امام روش میشه آدم، گفتم هیچی نداره، به نزدیکترین عزیزش روش نمیشه، به پدرش روش نمیشه، بگه بابا چیزی ندارم فلان، به من چیزی بده، به مادرش روش نمیشه بگه، به دوست عزیزش روش نمیشه بگه، به فرزندش روش نمیشه بگه، اما به امامش روش میشه بگه، کما که به خدا روش میشه بگه، به امام میشه. به امام زمان علیه السلام از بکنه آقا چیزی نداریم، رعایت کنیم، به عمی معصومی نرد کنیم، به امامش عرض میکنه، به خدا عرض میکنه. جناب جابر آمد خدمت از صادق علیه السلام، گفت آقا هم هیچی نداریم، تعبیر من برای همین امروز موندی. حضرت فرمودن فعلا خبری نیست، فعلا خبری نیست. مکرر گفتیم تا بگم بعضیتون اگه نشدیدین، خب بقیه هم خیر از شهیدنش. فرمودن چیزی خبری نیست. کمیت شاعر آمد، یه شاعر هدفی بود که در مسیر اهل‌البیت علیهم السلام و گاهی هم تو میدونگاهی میستاد، میگفتش که هر کس مدحی در ارتباط با معصومین بلد است، روایتی حدیثی که من به شعر نگفته باشم، و این اسبی که سوارم اسب بالو. گاهی هم پیدا میشد کسی که یک حدیثی میخوند که اون بلد نبود، پیاده میشد اسب میداد. یک شاعر این چنینی بود. آمد خدمت حضرت باقی علیه السلام، به حضرت رو با یک قصیده‌ای در متنتون گفتم. حضرت فرمودن که خب میخوایی بخونی؟ گفت میخوام بخونم. برای اون خودش گفت بخونم، بخون قصیده رو کن. حضرت به غلامشون فرمودن پول بیار. غلام رفت تا تو اتاق دیگه یک کیسه پول درهم دینار آورد گذاشت جلوی جناب کمیت شاعر. شاعر گفت یک قصیده دومی هم گفتم اجازه بدید بخونم. حضرتم ده بخون قصیده دوم خون. به غلامشون فهمیدن که پول بیار، باز رفت اون اتاق یک کیسه پول دید دوم آورد. بابا قصیده سومی هم گفتم، حضرت فهمیدن که بخونم، فهمیدن بخون قصیده سوم آورد. به قرآن فهمیدن پول بیار، باز رفت یک کسی پول آورد. دیگه دل تو دل جابر نبود، ولی آدم فهمیده بود، گلش گله دوستانه بود. ما میگیم همین امروز موندیم، حضرت میگن خبری نیست، این هم شعر میکنه ای پول، این شعر میکنه ای پول. از شعرهایی که هدف در شعرشون هست و در مسیر حقن خیلی برداشت میکردن معصومین علیه السلام و جای برداشتن داره. در هر حال این همیتون جناب جابر ناراحت بود که این شعر بخونه و پول، ما گفتیم امروز موندیم نپول، اینه که ناراحت. اما خب بدون خبری هست، معرفت داره، توجه داره، گلش تو دلش گله دوستانه است. در حقیقت جناب شاعر، کمیت شاعر به حضرت عرض کرد آقا من این قصیده ها رو برای این که شما سله به من بدید پول بدید نگفتم، برای تکلیفم گفتم، وظیفم بوده که شما رو تعریف کنم، تعریف کردم. محبت کنید به غلام بفرمایید پولا رو برداره. فرمودن جزاک الله خیرا، خدا جزای خیرت بده. به غلام فرمودن پولا رو برداره. من گاهی که میگفتم این جمله رو میگفتم که اخلاص چه حفظ کرد خلاصه، با این که حضرت این لطف کردن اخلاص چه حفظ کرد، پولا رو غلام برداشت، کمیت شدم رفت. حالا موند جابر و حضرت. جابر به حضرت گفت آه ما دروغ نگفتیم که، این تعبیر من دیگه دروغ کردم، موندیم امروز، این هم پول برای من خبری نیست دوباره. فهمیدم بله، تو در یک امتحانی هستی که باید اون امتحان تو بده. پس چی شد؟ جواب اینو میخواستم از کنم که اگر کسی به این جور عبارات برخورد بکنه نسبت به خدا که خدا پاسخگوست، خدا ملجع است، خدا پناه است، بله درسته، ولی بعد یه حساب و کتاب خاصی در کار هست. لذا با این وضعش نم وقت دنبالشم خیلی شیرینه. بعد حضرت فرمودن حالا برو تو اتاق ببین چیه. رفت تو اتاق، دید هیچی نیست، کیسه های پول و امثال ذلك از اینا خبری نیست. اما گفت آقا چیزی نیست. حضرت خودتون پا شدن باش رفتن تو اتاق، پاشون نزدن کف اتاق، نزدن پاشون کف اتاق، فاذن که اونو قلبعیر مثل گردن شطور تلا ریخ بیرون، شمش تلا ریخ بیرون. حضرت فرمودن اینا رو میبینی ولی بازم برای تو خبری نیست. بعدم یه جمله خیلی مهم میفرمودن ان الله اقدرنا علی ما نرید. بعدم حدودا اینه که و عظمت الارض به ایدینا سقناها الی حیث نشاء. حالا عمدن دیگه ترجمه شما کن. جمله اولش مهمتر از جمله دومه، ولی وقتی ریز میشه کار یک کمی به ذهنها مشکل میاد، اما کلیش راحت تره که حضرت هم بودن خدا به ما قدرت داده بر هر چه اراده کن، هر اون چه بخواهیم اراده کنیم انجام بشه. خدمت از صادق علیه السلام هست و دلش میخواد که کوفه باشه و پیش زن و بچهش باشه و اینا، این صحبت ها شده بود دیگه، توضیحات از منه. بعد دلش این نمیخواد، حضرت فهمده کن بالکوفه، گفت کاف کن رو مدینه شنیدم، نون کن رو کوفه شنیدم، کن بالکوفه نمکوفه اخبر. این دیگه خیلی ما کیش کن تعجب نمی کنیم، ولی کسی تا تعجب کنه به قرآن مراجعه بکنه، میبینه قرآن نظیر شد برای حضرت آصف فرموده دیگه که جناب آصف تخت ملکیس رو آورد قبل از یک چشم به هم زدن، انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک تبک. اینه. پس بنابراین اینو میگفتم که چی؟ درسته که مفزع و کل ملحوف، ولی یک حساب کتاب ها و مسائلی هست و مواردی هست که دیگه به این مقدار که عرض کردم انشاءالله کفایت میکنه. ولی توی زمینه خیلی چیزا داریم که به معصوم مراجعه میکردن، معصومی که گاهی یک اشاره میکردن همه مشکلات حل میشده، گاهی در این حال برای طرف گریه میکردن دو مشکل حل نمیکردن. حاجب از سجاد علیه السلام داره اون داستانی آخر کار رو به تحر کردن. بعد حالا که این چینه که مفزع و کل ملحوف، این استثنایی که گفتم جای خودش باقیست، ولی خیلی عالیست که انسان دل بدهد به خداوند و از او بخواهد، تکیه بر او بکند. اوست که هیچ چیزی برای او مشکل نیست، همه مشکلات برای او سهل است و آسان، و به نتیجه تکیه به او، رجاع به او، توجه به او از مسائل بسیار بسیار ارزنده است. در اوصاف حضرت حق و شناخت خداوند متعال که این خطبه از خطبه‌هایی است که بخش زیادش در همین قسمت است، بعد میرسیم به این جمله: من تکلم سمع نطقه، هر که سخن بگوید خداوند میشنود. دیگه همه میدونیم اینا چیزیست که به فضل خدا هممون توجه داریم، ولی یه مقدار متذکر باشیم، یعنی توجه بیشتر داشته باشیم که در محضر چنین ذات مقدسی هستیم که همه چیزمون برای او روشن است. روشن من تکلمه سمع نطقه، میشنود نطقش دار، که خب مشخص منظور از شنیدن نطق نشنیدن به وسیله مثل ما که معلوم، بلکه این سمع هم به همون معنی علم است. سمیع و بصیر در ارتباط با حضرت حق که گفته می شود خدا سمیع است بصیر است، یعنی همون علیم است. علم به شنیدنی ها گفته شده سمیع، علم به مبصرات و دیدنی ها گفته میشه بصیر. پس سمیع است بصیر است یعنی علیم است به مسموعات و آگاه است به مبصرات. منتها خصوصیتی که در این تعبیر هست، بعضی از شخصیت های علمی این تذکر رو دادن، فکر میکنم استحسان خوبی باشه که چرا به خصوص سمیع و بصیر پس گفته شده، همون علیم دیگه، چون در جهت تنبه انسان و حالت تذکر پیدا کردن و در تنبیه انسان نقشش بیشتره. گفته شده گاهی میگیم خدا میدونه آکاراته، گاهی میگیم خدا میشنوه، میشنوه حرفته. گاهی هم مناسب اینه که در موقع خاصی، چون تعبیر در موقع خاصی تعبیر بشه، خدا میشنود ها، خدا میبیند ها. این که خدا میشنود میبیند، حالت تذکرش قوی تره، حالت تنبیهش قوی تره. ولذا سمیع بصیر همون معنای علیم است، ولی این تعبیر که شده به خاطر این خصوصیت و این نکته لطیفه. من تکلم سمع نطقه، اگر کسی حرفم نزنه خدا سرشو میدونه، باطنشو میدونه. و من سکت علم سره، حرفم که نزنه انسان خدا میدونه. منتها در ارتباط با درخواست از خدا دستور اینه که نگیم خدا میدونه و نخواهیم از خدا من، بلکه درخواست کنیم که خود این درخواست حساب خاصی داره و تأکید شده، و اینکه خودش میداند و چون میداند که میخواهم هم پس دیگه سوال نکنم. این مطلب پیش بیاد به انسان که خدا که نیازهای منو میدونه، و میدونم که میخوام که این نیازا برطرف بشه، پس دیگه چرا از خدا بخوام؟ چرا بخوام از خدا؟ اون میدونه و میدونم که درخواست دارم، پس دیگه دعا چرا بکنم؟ میدونه درخواست دارم. خیلی مناسب اینه، دستورم اینه که انسان همون چیه میدونه، خدا میدونه، حاجتم میدونه، میدونم که میخوام ولی درخواست کنه. این خودش دستوره در ارتباط با اصل خود دعا و تسلیم. جمله رو باز از بزرگی یاد گرفتم، خدا رحمتش کنه، میگفت که یک اتاقی بود تو یکی از سراهای تهران، بنده منبر میرفتم، اون بزرگم منبر میرفتم، گاهی من اول میرفتم، اونشان نفر سوم بود که منبر میرفت، گاهی میشون زود میامد که ببینه ما چکار بکنم تو منبر. از این با خواستش انداز براندازی حسابی دستشون بود، خدا رحمتش کنه. وقت اون وقتی که ایشون زود می آمد، گرده گرده علمی می شد، افراد که بودن سوالاتی مطرح می کردن، یک کسی خیلی تمیز این اشکال مطرح کرد که با توجه به تسلیم باز دعا چه معنا داره. وقتی من تسلیم بودم، هر کار می خواد نسبت من بکنه حرف نداره، چون تسلیم اون هستم باز بخوام چیزی، این با هم دیگه جمع نمیشه. جمع بین دعا و تسلیم، اینو خیلی تمیز و خوب اشکار مطرح کرد. اون جناب هم داشت چایی میخورد، گفت الدعاء من التسلیم، این اگر تسلیم هستی، خود این دعا کردن هم جود تسلیمه، یعنی دستور اینه که دعا کنی. اگه تسلیمی پس اینی دعا هم بکنم، ادعا اومن از تسلیم، کار تموم کرد، جواب داد. حالا اینجا اینجوریست که در عین این که خداوند متعال میداند من سکت علم سره، اگر درخواستی انسان داره، خوب اینه که درخواست کنه از خداوند متعال. و من آشف علیه رزقو، و هر کس زندگی کند بر خداوند است روزی دادن او. اینجا باز یه سوال جواب پیش میاد که دیگه میذاریم بریم فردا انشاءالله. تا اینجا که عرض کردیم باز از اوصاف حضرت حق بود، اوست که همه چیز برای او خاشع است، اوست که همه چیز وابسته به اوست، اوست که سبب بی‌نیازی هر فقیریست، سبب عزت هر ذلیلیست، اوست که قوت هر ضعیفیست، اوست که پناهگاه هر گرفتاریست، اوست که سخن همگان میشنود و هر چه در دل افراد است میداند، و اوست که هر که زندگی میکند رزقش بر اوست که. این دیگه توضیحشه، بذاریم برای فردا انشاءالله. خب حالا با توجه به این حرفا و این ساعات و ماه رمضان و در شرایطی که هستیم، دیگه از بهترین چیزها اینه که خدایی که حرف ما رو میشنود، هرچه بگیم اون میشنود، یعنی آگاه هست، هرچه بهتر همین حال تضرع و خضوع و خشوع داشته باشیم و بعد انشاءالله که به فیض توسل خواهید رسید. نتیجتا از همین فرصت الان هم غنیمت بشماریم. نوعا البته افراد در ماه مبارک رمضان خودشون ساعاتی برای توجه به خدا، یاد خدا، خلوتی داشته باشن، معمولی جمع متدینین و مؤمنین این هست که چقدر اون حالت خلوت خیلی مهمه. اون در خلوت خودش انسان، کسی نیست، با خدای خودش حرفاشو بزنه، کاراشو مطرح کنه. وقت در جمع هم باز ارزش خودشو داره، هر دوش دستور داده شده. نگه همین الان رو مقتنم بشوریم و این که در اثر قفلت ها چقدر چیزا از دست دادیم و چه چیزهای میبایست دنبالش بودیم نبودیم و چه چیزایی میخواست دنبالش نباشیم و بودیم، و هر اون چه بوده از همه نادرستی ها استغفار میکنیم و از خداوند متعال درخواست میکنیم که جبران کند اون چرا که فوت شده از ما. و حقیقت این ما و معصومین علیهم السلام اینه که در خانه پروردگار میریم چند دقیقه استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه. الهی عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن ترحم فأنت لذاك أهل، وإن تطرد فمن يرحم سواك. يا كريم الأرض، يا كريم الأرض، يا كريم الأرض، يا كريم الأرض. وقتی بندهی به طرف خدا می رود، تعبیر حدیث حدوداً اینه که نقل شده، خدا گم شده خودشو پیدا کرده. معلومه که خدا گم شده ای نداره. برای رسوندن مطلب اگه کسی شیء نفیسی داشته باشه گم شده، اون گم شدهش حالا پیدا شده، چقدر خوشش میاد، چقدر جریان جریان مطلوبیست براش. این تعبیر شده که ما بفهمیم و الا خوشایند و غضب پروردگار اینا مباحث خاص خودشو داره. آری خدا گم شده شو پیدا کرده، پس ما در خانه او که برویم موجب خوشنودی اوست. بازم میگیم یا کریم الله، یا کریم الله، کریم الله، یا کریم الله، یا کریم الله. این جمله کوتاه در مناجات مستغفرین است، از مناجات های خمس عشر که الهی ما انا به اول من عصاک فتبت علی. خیلی خوب یادمون دادن، چقدر لطیف تعلیممون دادن. خدای من، من اولین معصیت کار نیستم. الهی ما انا به اول من عصاک، تو هم اولین نوبت بخشش نیست، فتوبت علی. یعنی خدایا اگر من اولین گناهکار بودم با خودم میگفتم خیلی من بد کردم، هیچ کس فروغ معصیت خدا رو نشکسته، من شکستم، معلوم نیست، خدا لطف کنه. یا اگر تو تا حالا کسی رو نبخشیده بودی باز میگفتم ممکنه مشکل باشه ببخشد، تا حالا کسی رو نبخشیده. اما خدا هم قبل از من معصیت کردن، هم قبل از این که منو ببخشی دیگرانو بخشیدی. پس کار ساده به نظر میاد، روان به نظر میاد. الهی ما انا به اول من عصاک فتوبت علی. الهی علی، الهی علی، الهی علی، الهی علی. حالا من برای این که عرض توسلی داشته باشم سلام عرض میکنم. اون کاری که از هر استغفار ما بیشتر وسیله جلب رحمت پروردگار است و موجب استغفار معصومین برای ماست. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقی و بقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا ما جاءوا